مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم.
که از مکتب والی نجف یافته ای،
از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث درباره حجیت خبر واحد بود که تمسک کرده بودند به ادله اربعه. راجع به سنتش، اگر یادتون باشد ما جلو انداختیم برای اینکه اون افرادی که میگفتن خبر واحد حجت نیست تمسک کرده بودن به روایاتی و ما به همون روایات تمسک کردیم که خبر واحد حجت است. بعدش هم مدعی شدیم که بیش از 1000 روایت در خصوص وسائل داریم به این که خبر ثقه حجت است و این که بخوایم تواتر اجمالی درست بکنیم و اخص و مضمونن درست بکنیم و اون کارهایی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه کردن، گفتیم که احتیاج به این حرفا نیست و از نظر روایات ما خبر ثقه حجت است. امر مفروغ عنهیست در روایات اهل بیت علیهم السلام، بلکه در روایات عامه، در روایات عامه بیشتر، برای اینکه روایات عامه دیگه به معصومم نمیرسه و 190 به بالاش به اصحاب رسول گرامی میرسه و اینها خبر واحد رو تلقی میکنن، خبر از رسول الله و عمل به او میکنن. بنابراین عند العامه و الخاصه از نظر روایات خبر واحد حجت. بحثی که هست و خیلی بحث مفصلی شده در فرائد شیخ بزرگوار اینه که تمسک کردن به آیاتی برای حجیت خبر واحد که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اون آیات را به طور فشرده در کفایه آوردن و آیه اول که بیش از 20 ورق مرحوم شیخ درباره او صحبت می کند آیه نبأ، که میخوان بگن این آیه نبأ دلالت می کند بر اینکه خبر واحد حجتی. انجا اکم فاسقون به نبع ان فتبینو، اگه فاسق خبری را آورد قبول نکنیم، وجوب تبین داره برای این که ممکن است دروغ گفته باشد و شما پشیمان بشی از عمل کردن به اون گفته فاسق. انتصیبو قوما به جهاله، خلاف واقع بری، فتصبحو علی ما فعلتم نادمین، پشیمان بشی از این کاری که کردی، یعنی از عمل کردن به خبر فاسد. گفتن این آیه دلالت می کند البته به تقریبهایی بر این که خبر ثقه خبر غیر فاسق حجته و عمده مفهوم شهد انجا اکن فاسقون به نبه ان فتبینو مفهومش میشه ان لم یجعکم فاسقون به نبه فلا یجب التبین، یعنی اگه اون خبره مال ثقه باشد دیگه وجوب تبین ندارد و عمل کردن به او مانعی ندارد. مرحوم شیخ اگر یادتون باشه 21 اشکال به این استدلال میکنه و میفرماید بعضی از این اشکال ها قابل جواب هست اما بعضی از این اشکال ها قابل جواب نیست، لا یذب نمیشه جواب داد. و بالاخره مرحوم شیخ با اون 21 اشکال که بعضیشو جواب میدن بعضیشم میگن لا یذب، میگن این آیه شریفه دلالت نمی کند بر حجیت خبر ثقه. بعدش بزرگان نظیر مرحوم آخوند در کفایه، مرحوم ناینی در درسهاشون، مرحوم حاشیخ در دورب و امثال اینها میخوان اثبات بکنن این که این آیه شریفه دلالت میکند بر حجیت خبر ثقه و اشکالهایی که مرحوم شیخ میگن لا یذب، نه همه اشکالها قابل جوابه. اشکال اولی که شیخ بزرگوار دارن و میفرماین لا یذب، میفرماین که این شرط صیغه بیان الموضوع، و وقتی که شرط صیغه بیان الموضوع دیگه شرطیت در کار نیست، وقتی شرط نباشد دیگه مفهومی در کار نیست. آیه شریفه همین مقدار دلالت میکند بر اینکه خبر فاسق حجت نیست اما خبر عادل حجت است یا حجت نیست دیگه در مقام بیانش نیست. مرحوم شیخ میگن این اشکال لا یذب که بعدش مخصوصا مرحوم آخوند در کفایه خیلی این طرف و اون طرف میزنن این اشکال را یذب بش بکنن و بالاخره جواب مرحوم شیخ که میگن لا یذب بدن. این قضیه شخصی قتل بیان الموضوع دو تا معنا داره، یه معنا که ما عقیده داریم اینه که معنای شرط صیغه بیان الموضوع یعنی این شرط صورتاً شرطه نه بابا، و معمولاً آورده میشه برای تأکید برای تزیین مثل حروف تأکیده. در ملا مقنی اگر یادتون باشه در عل میگه که لا معنا لحروف زائد الا تأکید، حرف خوبی دارم. اگه ما الف لام زائده داریم این الف لام زائده آورده شده برای تأکید که مرحوم آخون در کفایه اگر یادتون باشه میگه برای تزیین، مثل الف لام الحسن و الحسین میگه این الف لام زائده است آورده شده برای تزیین، تزیین کلام، برای اینکه بگیم حسن حسین مثل دو وجود مبارک به اون قشنگی نیست، لفظا بخوایم زیباش بکنیم میگیم الحسن و الحسین. به این میگن حروف زائد که آورده میشه حروف زائد برای تزیین، برای زیبایی در کلام، برای فصاحت در کلام آورده میشه، برای تأکید در کلام. و اما یه معنا براش باشه معنا نداره. شرطی که صیغه بیان الموضوع این معناشه، یعنی لا معنا ده الا تزیین. اما واقع و نفس الام شرطیت داشته باشد، تعلیقی در کار باشد، تعلیق نیم. مثلا همین این آیه شریفه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وجوب تبین روی نبأ، نه روی مجیء النبأ. اون مجیء هیچ دخالت نداره، انجا اکم هیچ دخالت ندارد، به خلاف انجا اک زیدون فاکرم خو، یعنی میخواد زید بیاد پیش شما دواعی دارد، بیاد وقتی بیاد پیش شما اکرامش بکنید. اون مجیء دخالت داره، شرطه. به عبارت دیگه جزا معلق بر اینه، بر مجیئه، که اگه مجی نباشه تعلیق، جزا معلق بر اینه، بر مجیئه. اما در خبر فاسق، در خبر عادل، تبیان کنم تبیان نکنم، قبول کنم قبول نکنم، مجی هیچ دخالت ندارم. و ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، لبن برمیگرده به این نبأ الفاسق یا جب التبین فی، اصلا یه قضیه بطیه است نه قضیه شرطیه، یعنی مبتلا و خبر داره. نبأ الفاسق یجب التبین، مثلا نبأ الثقه لا یجب فیه التبین. بخواد یه خبری را وصولم نه یه خبری را اگه بخواد بهش عمل بکنه، علمی عملی، خب باید وجوب تبیان کنه. و اما اگر خبر کاری باش نداشته باشه، اصلا خبر حجت نیست تا این که ما درباره صحبت بکنیم. لذا به قول مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در استصحاب، ایشون میفرماین خب این اصول عملیه در وقتی حجت ها که نتیجه عملی داشته باشه، که حتی مرحوم آخون در خبر واحد هم میگن که قرآن شریف اون آیاتیش برای ما حجته که نتیجه عملی داشته باشه، که ما رد کردیم مرحوم آخون را، گفتیم نه بابا باید نتیجه داشته باشه، چه نتیجه عملی چه نتیجه علمی. خبرم همینه، خبر باید نتیجه داشته باشه. و اما شما اینجا بشینی استصحاب بکنی علی عباد نمیدونم مازندران را، آیا این الان موجوده یا نه، و میگن یه استصحاب جاریه، برای اینکه این استصحاب نه نتیجه عملی داره نه نتیجه علمی داره. خبرم همینه، خبری حجت هست که یه نتیجه داشته باشه، نتیجه علمی نتیجه عملی. اما حرفی که هست اینجا اینه که آیا مجیء النبأ این وجوب تبیین داره یا النبأ. اگه بگید مجیء النبأ وجوب تبیین داره، شرطه، تعلیق شده وجوب تبیین بر مجیء النبأ. و اما اگه بگید نبأ وجوب تبیین داره، شرطی تو کار نیست. انجا اکم هیچیه، به معنا این که اگر مجی نباشد اون نبعه هیچی، یا این که نه اون که داریم روش برخورد میکنیم و با همون صحبت میکنیم، خبر فاسق حجت هست یا نه. اما بگیم وصول الخبر الفاسق حجت املا، اون نزد من بودن، نمیدونم اووردن، در کتاب دیدن، اینا همه خب حالا بفهمید اینا طریقه. آیا طریق بزرگترین اینا عین یک دیگر. من میگم اگر میگی من قم کار دارم، میگم اگه بخواید بره قم راهش اینه. حالا رفتن قم شما تو این راه با خود قم اینا یک چیزه یا اون سببه؟ اون اصلا دخالت در نداره. اگر حکمی آمده باشد روی نبع، دیگه وصول و نبع، مجیع و نبع، رؤیت و نبع، اینا هیچ کدام دخالت نداره. نه مجیع، نه رؤیت، نه وصول، اینا دخالت نداره، دخالت در حکم نداره. وجوب اومده روی نبع فاسد. ان نبع الفاسق یجب التبیه. خودمونم که الان داریم با هم صحبت میکنیم هم جرا صحبت میکنیم دیگه، میگیم آقا خبر خبر عادل حجت یا نه، خبر فاسق حجت یا نه، خبر مجهول حجت یا نه. و اما این که تو وسائل دیده باشم این وسائل خصوصیت داشته باشه، تو کافی دیده باشم کافی خصوصیت داشته باشه، فاسقه اومده باشه به من گفته باشه یا من با واسطه شنیده باشم، اینا هیچ کدام دخالت در حکم یعنی محمول باره بر موضوع حکم نداره. انجا اکن فاسقون بنبع فتبینون، یه قضیه بطیه. قضیه بطیه چه؟ نبع الفاسق یجب التبین. بله این نبع باید اضافه فاسق بشه، او دخالت در حکم داره. یعنی گاهی مضاف الیه دخالت در حکم نداره، اضافه دخالت داره. اینجا هم همینطور، مثل غلام و زید، اکرم غلام زید، این اکرم خب رو غلام اومده اما نه مطلق غلام، رو غلام زید. اون مضاف الیه غلام متخصصش میکنه اما دخالت در حکم نداره، یعنی وجوب اکرام رو غلامه، زید وجوب اکرام نداره. بله اون اضافه یه مقداری رو متخصص میکنه. یه دفعه میگیم النبع یجب التبین، برمیگرده به این که نبع فاسق باشد نبع عادل باشد، همین مقدار که یصدق انه خبر وجوب التبین داره. یه دفعه میگه نبع الفاسق یجب التبین، این فاسقه هیچ دخالت در حکم نداره، اون اضافه قدر محدودش میکنه، میشه نبع، نه مطلق نبع، باز نبع موضوع حکمه. اما مجی دیگه، مجی از اون فاسقه هم بی ارده تره، یعنی مجی اصلا دخالت در حکم نداره، حکم موضوع رو اصلا متضیق نمیکنه. مثل نبع الفاسق که فاسق متخصص میکنه نبع را، اضافه است دیگه، اضافه متخصص میکنه، در حالی که مضاف الیه دخالت در حکم نداره اما اون حکم را، اون موضوع را، موضوع را متخصص میکنه. غلام زید وجوب اکرام داره، زید وجوب اکرام نداره، اما غلامه هم مطلق غلام نه، غلام زید، این غلام به واسطه اون اضافه میشه متخصص. اما اگه انجا اومد تو کار، این انجا مثل غلام زید، مثل زید متخصص میکنه یا نه؟ اگه بگید متخصص میکنه قضیه شرطیه، اگه بگید دخالت ندارد تخصص نیست تو کار متخصص نمی کنه میشه زائر. این روز اختر ولدن فختنه، وجوب اختنان نیمده روی روز اختر ولدن، ماده روی ولدن. الولدو یجب الختان له، این وجوب ختان که بر پدر هم هست این روی ولده، اما این که پروردگار عالم ولد بده، حالا اونم دخالت در وجوب داشته باشه، این دیگه دخالت نداره. لذا میگن این روز تولدن فختن خو این قضیه شرطی نیست، شرطش آمده برای این که موضوع درست بکنه. جی اصل بیان الموضوع، این جی اصل بیان الموضوع یعنی قضیه شرطی نیست، این معصوم معناشه جی اصل بیان الموضوع. اگرم اسمشو بخواید بذارید بگید که این جی اصل فصاحت الفلام، این جیعت به تأکید، این روزته ولدن فختن ها معناش این است که حتما باید بچت رو اگر پسره خدش کنید. این روزته ولدن یعنی حالی که پروردگار عالم پسر بد داده، تو پسر بخواستی، خدا روزید کرده، این نعمت رو بد داده، پس امر پروردگار عالم عمل بکن. برای خاطر این تأکیدها گفته این روزق تولدن فقدن خوب. برای فصاحت کلام هم هست، الولد و یجب الاختنان، یا این که بگید این روزق تولدن فقدن خوب، خوب کلام قشنگ تره، زیبا تره. اینجا اکن فاسقون به نبه این فتبین و مثل این روزق تولدن فقدن خوب. چه تبایتون کنه؟ همینطور که اون رزق الله دخالت در حکم نداره، دخالت در موضوع نداره، موضوع را متخصص نمی کنه، حکم رو موضوع متخصص نمیاد، یعنی رو ولد این رزقته نمیاد. اینجا ما همینطوره، میاد حکم روی نبع، نه رو مجی اون نبع. مجی من حیث انه مجی دخالت در موضوع نداره، وقتی دخالت در موضوع نداره شرطیات نداره. این معنای شرط سیقل بیان الموضوع. خب اگه ای باشه که من دارم عرض میکنم، اشکال میشه لایزول. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم اگر یادتون باشه در فرائض این اشکال رو میفرمان اشکال لایزول، اشکالیست که قابل جواب نیست و این آیه شریفه دلالت نمیکنه و خودجیت خبر واحد. برای خاطر اینکه شرط صیغه بیان الموضوع، پس وقتی شرط صیغه بیان الموضوع شرطی نداره، الا اینکه یه جمله ای در کلام شیخ انصاری اون جمله ببینیم درسته یا نه. ایشون برای اینکه شرط صیغه بیان الموضوع را معنا کنن جور دیگه معنا میکنن، می فرماین که این جا انجا اکن فاسقون به نبه انفتبینو، سنخ حکم نیمده روی سنخ موضوع، بلکه یه قضیه قضیه شخصیه و در باب مفهوم سنخ حکم باید معلق بشه بر موضوع، بر شهر. و الا اگه شخص حکم باشد، ثبوت اند ثبوت، انتفاع اند الانتفاع و مفهوم نداره. در باب مفهوم اگر یادتون باشه اینجور گفتن مثلا ان جاء زید فاکرمه، گفتن این فاکرمه شخص حکم نباید بار باشه بر اینجا که زیدو، تا بخوایم مفهوم گیری کنیم. سنخ حکم، سنخ حکم یعنی چه؟ یعنی اینجا اکم زیدون اگه نباشه بتونیم بگیم اکرام باز هر طبیعی حکم، طبیعی اکرام. اکرام دو قسمه، اکرام از ناحیه مجیع زید و اکرام از ناحیه مجیع غیر زید. مثلا انجا اکا زیدون فا اکرم ها، اگر کسی بگه مفهوم داره، معناش اینه که اگر زید نیامد دیگه وجوب اکرام نی، رفیقش بیاد، پسرش بیاد، زنش بیاد، دیگه نه، که مرحوم آخون اسمش گذاشتن علیت منحصره. علت منحصره برای وجوب اکرام مجیء زیده، به این میگن مفهوم، میگن قضیه مفهوم داره. اون وقت در قضیه مفهوم دارد، میگن که انجا اکزیدون فا اکرمهو، این اکرمهو طبیعی اکرام بار شده بر انجا اکم زید، نه شخص. و اما اگه شخص خود باشه مثل انجا اکم زیدون فا اکرمهو، یعنی اکرام از ناحیه مجیع زید، یعنی این معلوم است دیگه، مفهوم تو کاری. چرا؟ برای اینکه اذا خف شخص انتبار مشروب انجا اک زیدون فا اکرمه و ثبوت هم در ثبوت، یعنی مجیع زید وجوب اکرام، انتفاع در انتفاع یعنی نبود زید نبود اکرام، یعنی فا اکرمه شخص حکمبار شده. خب انجا اکا زیدون فا اکرم هو وقتی مفهوم داره که انتفاع اندل انتفاع نباشه، ثبوت اندل ثبوت نباشه، انجا اکا علت منحصره باشه، فا اکرم هو هم سنق حوت باره فا انجا اکا زید باشه. نمیدونم در باب مفاهیم حاضر و ذهن هستید یا نه، به این میگم مفهوم. مرحوم شیخ میخوان بگن که انجا اکا فاسقون بنبین فتبینو از قبیل شخص حکمه، نه از قبیل سنخ حکم. میگن وجوب اکرام یعنی وجوب شخصی، اومده روی انجا اکا زیدو، انجا اکا فاسقون بنبه، رو شخص مدیع فاسق بنبه. و وقتی که این شخص شرط نباشد، یعنی مجیع فاسق به نبع نباشد، انتباع اندل انتباع، یه مسلم است دیگه وجوب تبیین نی. می فرماین که معنای سیقت لبیان الموضوع این اینو معنا میکنه مرحوم شیخ، میگن اینجا شخص وجوب تبیین نسیم اومده روی شخص مجیع فاسق، شخص مجیع فاسق که نیست، پس وجوب تبیین نیست. چرا؟ قضیه سیقل بیان الموضوع. می فرماید برابر این اشکال لایزبه، برای این که آیه شریفه سنق حکبار نیست، شخص حکباره، و سیقل بیان الموضوع، وقتی سیقل بیان الموضوع پس مفهومی در کار نیست. اینجا را فرائد را مطالعه کنیم تا فردا ببینیم آیا کلام مرحوم شیخ درسته یا درست نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
همراهان عزیز، لحظات شبانگاهیتون غرق آرامش باشه و یاد خداوندی انشاءالله. لحظاتی پیش در برنامه مبانی فقاهت از رادیو معارف درس خارج اصول فقه آیت الله مظاهری رو به اتفاق شنیدیم، امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. کماکان با افتخار با شما عزیزان هستیم از پخش رادیو معارف در بخش دوم در یک شنبه 25 روز از آبان ماه سال 1404. دوستان عزیزم، همراهان ارجمند، امیدوارم مجموع بر ما تا این لحظه مورد عنایت، توجه و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. این توفیق رو داشتیم که از ابتدای مجموع برنامه بخش دوم هلوش ساعت 14 در خدمت شما عزیز